السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله على محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآله، وبارك لنا في حلول دار البلا وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا. خب، موضوع بحث ما در گزارش مضامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسید به این جمله بسیار مهم و تکان دهنده حقیقتا، و بارک لنا فی حلول دار البلا. البته فواصل این دعای نورانی مانند بسیاری از ادعیه صحیفه مبارکه منور هست به نور صلوات بر محمد و آل محمد. از جمله اینجا هم به همین ویژگی متصفه. بعد از درخواست صلوات که در حقیقت درخواست برکات، ارتفاع درجات و به نوعی عرض ارادت خالصانه و مؤدبانه و خاشعانه به ساحت قدس نبی اعظم و پیامبر گرامی و عزیزمون و اهل بیت عصمت و طهارته، که در حقیقت مخاطب اصلی قرآنند و قلب مقدسشون محل نزول اجلال آیات الهی است، بلکه قلب مقدسشون آینه تجلی اسم اعظم پروردگار متعاله. خب، با این توجه مطلب بسیار مهمی مطرح میشه در ادامه اونچه که در جلسه گذشته مطرح شد. یادآوری بود درباره اون لحظات خروج از دنیا و مخاطرات سنگینی که داره و نقشی که قرآن کریم در آسانسازی اون سفر برای انسان داره. اینکه قرآن کریم چگونه سفر آخرت رو که سفری است بسیار مهم، هولنگیز و دشوار و حقیقتاً پیچیده، چگونه برای انسان آسان میکنه، که تعبیر حوین همین بود دیگه، از فهمدن برای ما آسان کن، اون مراحلی رو که داره، اون پیچیدگی هایی که داره، از لحظه معاینت الموت که انسان با مرگ ملاقات میکنه، یا به تعبیر فنیتر مرگ با انسان دیدار میکنه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، او با شما دیدار میکنه، میاد به دیدن شما، که این معاینه و این ملاقات و این دیدار در حقیقت در تجلی ملک الموت در انسان، حالا به مراتبش که در جای خودش مباحثه شده و مضبوطه. خب اومدیم جلوتر که این چگونه قرآن کریم آسان میکنه. عرض کردیم اینگونه که قرآن عظیم روح ما و جان ما و اندیشه ما رو با مناسبات اون سفر هماهنگ میکنه، یعنی زیست قرآنی، همراهی با قرآن کریم و منور شدن به نور قرآن باعث میشه این شخصیت با این سفر هماهنگ میشه، این ویژگیشه. لذا اونجا آسان میشه این مسافرت، چون این روح قرآنی که شد از این نشئه‌ای که ازش تعبیر میشه به اسفل سافلین ارتفاع میگیره، اهتزاز پیدا میکنه، پرواز میکنه، سبکبار میشه، این ثقل طبیعت رو میگذاره، غبار روبی میشه ازش، یک سبکی، یک از محضرتون حالت پروازی در شکل میگیره. بالاتر از اینا هم هست، بله، در وجود انسان مؤمن شوق به ملاقات حضرت حق که متجلی است به ملاقات با اولیاء کامل که بشارتش در لحظه مرگ برای مؤمن داده شده، اینقدر شدید میشه که میرسه به اون نقطه که اساسا نه تنها مرگ برای او مکروه و ناخواستنی نیست، بلکه مرگ برای او محبوب و شیرین و گواراست. یک نوع اشتیاق به مرگ در انسان فراهم میشه، یه شعله بالاخره محبتی نسبت به مرگ در انسان شکل میگیره. این گونه است که قرآن کریم شخص رو مهیا میکنه، استعداد اون ملاقات، آمادگی اون ملاقات رو در انسان فراهم میکنه، بارش رو سبک میکنه از معاصی و گناهان و دلبستگی ها و تعلقات و آرزوهای دور و دراز و امثال اینها. بعد هم مکارمی در انسان شکل میگیره و ویژگی هایی که اون ویژگی ها خیلی مناسبت داره با حیات برزخی، لذا یک نوع جذبه‌ای در انسان فراهم میشه، یک نوع اشتیاقی شکل میگیره. خب این درباره اون جمله قبلی بود. ادامش اینجاست، میفهمد و بارک، و بارک لنا فی حلول دار البلا و طول المقامت بین اطباق الثرا. اینجا حالا ما رفتیم دیگه، یعنی انسان با مرگ ملاقات کرده، از این مرحله عبور کرد، وارد شد به عالم برزخ، که از عالم برزخ تعبیر به عالم قبر هم میشه به اعتبار چهره این جهانی برزخ که همون قبره، و انسوی این قبر میشه برزخ، که فرمود و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. اینا وارد یک عالمی میشن که عالم میانیست، برزخ هم میگن به این خاطر دیگه، میانیست بین دنیا و قیامت، از این جهت میگه برزخ. خب و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، این آیه کریمه در سوره مبارک مؤمنون اونجایی مطرح شد که برای بعضی ها که آمادگی مرگ رو ندارن، وقتی که حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که مرگ میاد به سراغشون، هم میاد برای دیدار و ملاقات و انتقال، جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، این چون آماده نبود میگه خدایا منو برگردون، ارجعونی، خب لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تا من یه کاری بکنم برای خودم، من خودم آماده کنم. اون آمادگی ازش تعبیر شد به انجام عمل صالح. که من برگردم عمل صالحی انجام بدم، یعنی برگردم آماده بشم دیگه. من آماده نیستم، این مرگ آمد به سراغم، آماده نشدم. تقاضا میکنه برای بازگشت و آمادگی. جوابی که بهش داده میشه جواب بسیار تلخ و ناگواری است. میگن کلا، انها کلمتون هو قائلها. این داره یه حرف میزنه، تمام شد دیگه، امکان بازگشتی وجود نداره. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. از این پس اونها وارد یک عالمی میشن که اسمش هست برزخ، تا قیامت هم ادامه داره، دیگه تو اون وضعیت باقی میمونه. این ورود به عالم برزخ که داستانهای پیچیده خیلی پر رمز و رازی داره، اینقدر که یه وقتی شاید خدمتتونم عرض شد که از اولیاء خدا نقل شده که شما برای برزختون کاری بکنید. برای برزختون کاری بکنید یه خورده انسان رو نگران میکنه، نه یه خورده، خیلی. خب اونجا انسان دیگه در یک مقامی واقع میشه تا نفخ صور بشه و اعلام قیامت بشه، این دیگه در اونجا مقام است، حضور داره. اونجا در حقیقت انسان حشرش با صورت برزخیه خودشه که کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این کشف الغطاء میشه، یعنی از وجود حضرت عالی، از اون وجود برزخیتون که شخصیت باطنی و ملکوتی و قلبی شماست، کشف الغطاء میشه، قالب میشکنه، قلب میمونه، این صورت متلاشی میشه، اون سیرت باقی میمونه. شما با سیرت خودتون روبرو میشید، با اون چهره باطنی و ملکوتی خودتون مواجه میشید، محشور میشید الى یوم یبعثون و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این دیگه هست، این چهره باطنی و ملکوتی یا بهشت شماست یا جهنم شماست، کاریش هم دیگه نمیشه کرد، دیگه انسان با او هست تا برسه به یوم الحساب، اعلام بالاخره برپایی قیامت بشه، دیگه اشخاص برن از قبورشون برمیخیزن، یعنی از همین برزخ منتقل میشن به محضر رب العالمین برای حساب و کتاب، بعد اونجا حالا تکلیف مشخص بشه. این میانی خیلی شرایط خطرناک و حساسیه. اگر انسان با صور برزخیه باطنیه، عرض به محضرتون، بهیمیه وارد اون نشأه بشه که اون چهره بسیار کریه و زشت و غیر قابل تحمله، اون وقت این جهنمش آغاز شد، همینجا آغاز شد که تاریکی، تنگنا، ضیق، وحشت و عرض به محضرتون رنج و همثال اینها دیگه باش هست تا اون وارد مرحله قیامت بشه. من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اتفاقی که اینجا میفته، بنابر این یک جلوشه. یه جلوه دیگهش عبارت است از نور و سرور و بها و ابتهاج و بهجت و فرح و انبساط و وسعت و فسحت. این خودتی ها، یعنی خودش اون صورت برزخیه و باطنیه و ملکوتش، قلبش، سیرتش، چون سیرت ملائم با عالم ملکوت هست، لذا یک انبساطی داره، یک گستردگی داره، یک وسعت و فسحتی داره، ابتهاجی داره، شادمانی داره. خب با اونا محشوره، یعنی با خودش، الایوم یبعثون، چون اونا دیگه تجلی میکنن بر شخص، آشکار میشن. وقتی کشف القطاع شد، قطاع همین جسم ماست، این که برداشته شد او آشکار میشه. این قطاع چون از خود ما برداشته میشه، ما خودمونیم، کشفنا انکه قطاع اکه. خب این وضعیت برای گروه دیگری هست. یک گروه سومی هم در روایات مشاهده میشه، طایفه سومی هم هستن، کسانی هستن که نه اون حالت بالاخره نورانی درشون غالبه، نه اون حالت ظلمانی درشون غالبه، یه وضعیت بینابینی دارن، یکن خلط و عملا صالحن و او خرسه، یعنی یه وضعیت خاصی دارن، غلبه با هیچ کدوم از این دو نیست، وضع خاصی دارن. اینا تکلیفشون چیه؟ فهمدن اینا در یک حالت منامیهی واقع میشن، مثل یک خواب، مثل یک کما. اونجا هم زمان غیر این زمانیست که ما تو این دنیا میشناسیم و محاسبه میکنیم، وضع دیگه ای داره، همه چیز عوض میشه تو اون عالم. این گروهی هم در اون وضعیت قرار میگیرن تا به اون انتباه قیامتی برسن که بیدارشون کنن برای قیامت. یه دم اینجوری هم نه توی اون رنج و عذاب و سختی و بفرمید تاریکی و امثال اینها هستن، نه تو اون حیات با نشاط نورانی شیرین با حلاوت، نه این گونه معذبن نه اون گونه متنعم، یه وضع معلقند. بنابراین اینجوری شاید بهترین تعبیرم هم همین حالت کما باشه. اصطلاحا میگیم فلان کس رفت در کما، چون خواب خیلی توصیف نمیکنه اون وضع رو، این حالت بیهوشی سنگین بهتر توضیح میده. میرن تو اون وضعیت و در یک حالت بیخبری واقع میشن تا خبردارشون کنه. خب این سه وضعیت هست. حالا امام علیه السلام میفرماد به ساحت قدس پروردگار متعال عرضه می داره در ذیل شفاعت خواهی از مقام شامخ انسان کامل، از بالاخره انوار محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، صلی الله محمد و آل محمد و جعفر. اینجا توقعی رو مطرح میکنه به ساحت قدس ربوبی و اون اینه که برزخ من مبارک باشه. عجب درخواستی. این ازش رد نشن دوستان، بذار در خلوتش اینو زمزمه کنه، بخواد از خدای متعال. خودتونو تصور کنید، رفتید دیگه، دستتون از دنیا کوتاه شد، رفتید، تمام شد، آرزوها تمام شد، اعمال منقطع شد، تعلقات منقطع شد، هیچ تک و تنها امجوزی زیر خروارها خاک. این بدن میره زیر این طبقات خاک و به خاک ملحق میشه و تبدیل به خاک میشه، میپوسه، ملحق میشه به خاک. این طبقات فرا، یعنی همین خاک روی خاک روی خاک، طبقه به طبقه. بعدم میدونید این زمان بهش میخوره، بارندگی میشه، برای تغییرات داخلی در زمین هم اتفاق میفته، جا به جا میشه، این طبقات رو هم دیگه واقع میشه، عوالمینه است اون طرف برای جسم ما. میفرماد که اون وقتی که ما وارد شدیم به این دار البلا، قبر ازش تعبیر شده به اونجایی که ما درش میپوسیم، اینجوریه دیگه، این بدن در اونجا متلاشی میشه، ملحق میشه به بعد ایداده بیده. این وضعیتیست که اتفاق میفته. و طول المقامت بین اطباق سرا، اون وقت من اونجا در یک موقعیتی قرار میگیرم که در اونجا در یک مسیر زمان طولانی زیر این خاک ها میشه خانه من و اقامت میکنم. اینه دیگه بر ملحق شدیم پونج. یادتونه یه وقت به مناسبتی از نهج البلاغه براتون خوندم که در اون بیان امیر المؤمنین علیه السلام خیلی تعابیر تکاندهندهی بود که حضرت مشرف شدن به قبور کوفه، شروع کردن با این اهالی این گورستان صحبت کردن، سلام کرد حضرت، همه هم ایستادن کنارش. تعبیرهایی داشت، فرمود یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه، یا اهل القربه، یا اهل التربه. اینجوری ها با اون حضرت حرف زدن. ای خاک نشین ها، ای تنها شده ها، ای مبتلا شده ها به فراق و تنهایی و وحشت. شروع کردن اینجوری با اینا حرف زدن. بعد خبرهایی به اونها دادن که خاطرتون هست در اون جمله نورانی هست، فرمودن اینجا برای شما خبرهایی داریم، ما خانه های شما رو دیگران ساکن شدن، همسران شما با دیگران ازدواج کردن، اموال شما بین دیگران تقسیم شد، اینجوری شد رفت. فما خبر و ما اندکم، شما چه خبری از اون طرف با ما داری؟ خب این تعبیر وحدت و وحشت و قربت و تربت، اینا وضعیت این جهانی برزخه، همینیست که تو گورستان ها مشاهده میشه. این هست، این وضعیت. خب البته اونجا حضرت پاسخ دادن از زبان اونها، فهمدن اما اینا نمیتونن به شما جواب بدن، اجازه ندارن، اما علی از طرف اونها به شما میگه، علی السلام که چه خبره. اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینها اجازه میدادن که با شما هم سخن بشن، اونا معزوم نیستن که. گاهی شما رو میبینن، حضور شما رو در محل قبرستان احساس میکنن، دوستن دارن با شما حرف بزنن، ولی خب اجازه ندارن که با شما رو به رو بشن. اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینها اجازه داده میشد اونا با شما صحبت کنن، اونا میگفتن ما خبری داریم برای شما. خبر ما هم برای شما اینه که از اون طرف که میایید با خودتون تقوا بیارید. یک کلمه خیلی تکاندهنده. از اونجا که میایید با خودتون تقوا بیارید. این طرف فقط تقوا به درد میخوره، هیچ چی دیگه به کار نمیاد، این فقط تقوا. این کلمه تقوا عجب کلمه‌ایه، چقدر خوش ساخته، چقدر بار معنایی داره، چه ظرفیت عظیمی داره که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یکی از هنرنمایی‌های علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه و در اون بیانات عالی رمزگشایی از تقواست. تقوا را حضرت تفسیر کرده در نهج البلاغه و هیچ کس مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از وجود اقدس نبی اعظم که اصول مسائل در کلمات اون حضرت بیان شد این گونه تفسیر نکرد تقوا رو که در نهج انجام شده. خب فرمودن اینا اگه میتونستن با شما حرف بزنن میگفتن بابا فإن خیر الزاد التقوا، این که قبلا به شما هم اعلام شد دیگه، ولی به شما اعلام نکردن که شما مسافرید. خب این که به شما اعلام شد که شما مسافرید، اون وقت که به شما گفتن شما مسافرید به شما هم گفتن که در مقصد چی به درد شما میخوره. مگه خالق شما اعلام نکرد که به تزردو؟ خب فرمود که شما توشه بردارید. این چیزایی که شما اینجا جمع میکنید که اینا به درد همین طرف میخوره. نه، شما مسافرید، مسافر باید برای مقصد خودش توشه برداره. اگر مقصد یک جایگاه طولانی ابدی خطرناکه حساسه، خب بعد برای اونجا یه فکری کرد. فرمود و تزو ودو، خب شما با خودتون باید توشه بردارید. تازه اون مقصدی است در مرحله اول که خودش یه سفره، یه سفر طولانیه. چه مسیرها، چه گردنها، چه پرتگاه‌های خطرناک و حساسی پیش روی شماست. و تزو ودو، خب بر اونجا آماده بشید، توشه بردارید. و فرمود فإن خیر الزاد التقوا، اونی که اونجا به کار شما میاد تقواست. تقوا هم مراتبی داره، اون بخشی از تقوا با شما جاودانی میشه که تقوای دل باشه، تقوی القلوب باشه. اگر تقوا به قلب شما رسید با شما منتقل میشه و همیشگی با شما میمونه و عمده تقوای دله، که اون وقت این باطن یعنی اون صورت برزخی شما، صورت قلبی شما میشه بهشت شما. وقتی شما رفتید اون سمت با خودتون که روبرو شدید، یعنی در حقیقت وارد اون بوستان و گلستان شدید. هرچه این تقوا عمیقتر و گسترده تر باشه، اون بهشت عمیقتر و پر رونقتر و دلرباتره. اینجوریه دیگه، اینو باید درستش کرد. قرآن کریم هنرش اینه که برزخ رو برای ما مبارک میکنه. این هنر قرآن کریم. چگونه برزخ رو مبارک میکنه؟ مبارک هم یعنی خیره، دقت کنید، یعنی خیره فراوان مداوم. این میشه برکت، خیر که هم فراوان کثیره هم دوام داره. خیر اگر کم باشه بهش برکت گفته نمیشه، اگر امتداد هم نداشته باشه بهش برکت نمیگن، میاد منقطع میشه. نه، اگر خیر بود، اگر کثیر بود، اگر با دوام بود میشه برکت. و فرمودن قرآن کریم این گونه است، هنر قرآن کریم اینه که برزخ شما رو مبارک میکنه. الله اکبر، این هنر قرآن. خب چگونه چنین اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه قرآن کریم فکر شما رو و قلب شما رو مبارک میکنه. اینه دیگه. خب اینم هست که منتقل میشه دیگه. اون وقت اگر این جسم پوسید که میپوسه نوعاً، اگر این خاک شد که خاک میشه نوعاً، حالا بالاخره در امتداد و قرون و اعصار این اتفاق میفته. اگر این رو موریانه ها خوردن اگر اون حشرات و نمونم اون چیزهای تحت الارضی دسترسی پیدا کردن، اینو خلاصه مستهلکش کردن، همین اتفاقات افتاد. اما این هیچ تأثیری روی اون وضعیت باطنی او و حیات برزخی او نداره، بلکه در اون حیات برزخی ایشون در یک وضعیت بسیار خوب، شیرین، با حلاوت و در یک کلمه مبارک در اون وضعیت قرار داره. حالش خیلی خوبه. بارک لنا. میفهمد ببین ما که زیر خاک میریم که، ما که خاک نشین میشیم که، ما که میپوسیم. این دار البلاست، این طول المقامه داره. زیر این طبقات خاک طولانی ما اونجا اقامت داریم، حالا با اون وضعیت خاص خودش. این اتفاق که برای تک تک ما میفته که دیر یا زود. فهمد اونجا که من رفتم اونجا رو برای من مبارک قرار بده. خب چگونه مبارک میشه؟ وقتی که این جان ارتفاع گرفته باشه، وقتی این جان منور شده باشه به انوار الله تبارک و تعالی، وقتی این قلب مزین شده باشه به زینت الایمان، این زینه فی قلوبکم اتفاق افتاده باشه، از کفر و فسوق و عصیان و نفاق فاصله گرفته باشه، اگر این وضعیت اتفاق افتاده اونجا چه مبارک دیگه. این هنر، هنر قرآن کریمه، حشر با قرآن، حاصلش یک چنین برزخی خواهد بود. وجعل القبور بعد فراق دنیا خیر منازل ما. بله میگه که بعد از این که ما از دنیا جدا شدیم و فاصله گرفتیم، قبرهای ما رو برای ما یک اقامتگاه و منازل و فرودگاه های خیلی خوبی قرار بده. خیر، این ببینید تعبیر چیه، خیر منازل ما، که تازه انسان ببینه عجب چه منزلگاهی اونجا وقتی باش وارد شد. بعد اللقاء، ملاقات مرگ، که ملاقی کم اتفاق که افتاد، این ببینه اون اونجا عجب جای خوبیه، چه جای خوشیه. اینو حضرت میخوان، خیر منازل ما. انسان این رو بعد از خود امتحال بخواد که خلاصه ما بگیم یا خیر المنزلین، این دست خودته، که انسان وقتی که از این مرکب جسم پیاده میشه، چون گفتن وقتی شما خواستید از مرکب پیاده بشید این زبان حالتون باشه، اگر زبان قالتونم شد که خوبه. وقتی انسان میخواد از مرکب پیاده بشه، از اتومبیل و چه میدونم اون قدیما، از الاغ و استر و اسب و چه میدونم، میخواد پیاده بشه، این با این سیری کرده، حالا از دو تا از هواپیما خواستید پیاده بشید، البته اون بالا پیاده نشید، اگر آمدید این پایین نشست و خواستید پیاده بشید، هر جایی که وارد شد اونجا میشه منزل، که نزول، محل نزول اجلال شماست، رو پایین میاید. فهمدن اونجا انسان زبان حالش این باشه که بگه رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، خیر المنزلین تویی، اون کسی که من رو پیاده میکنه، ولی پیاده کننده خوبیه، خودت هستی، بهترینش هستی. اینجایی رو که من برش وارد میشم و فرود اومدم و پیاده شدم، اینجا رو برای من مبارک قرار بده. تو همه مسافرت ها حالتون این باشه، خیلی این خوبه، زن از خود امتحال بخواد. یعنی چی؟ یعنی این شهری که من بهش وارد شدم، این جایی که من پیاده شدم، اداره منه، چه میدونم بفرمایید منزل دوست منه، خونه خودمه، هر جا که هست، اینجا که من وارد شدم و پیاده شدم، اینجا محل عبادت باشه، محل تقوا باشه، محل طهارت باشه، محل توبه باشه، محل خیر رسانی باشه، محل تحصیل دانش باشه، محل تحصیل معرفت باشه، محل انس با قرآن باشه، محل ذکر اهل بیت باشه. ملاحظه فرمایید، این یعنی منزلن مبارکن، رب انزلنی منزلن مبارکن، اینجا میشه مبارک برای من. نقطه مقابلش چیه؟ که نستجیرو بالله، انسان یه شهری وارد بشه، یه خانهی وارد بشه، یه ادارهی وارد بشه، یه جایی وارد بشه، اونجا براش نکبت داشته باشه به جای برکت، گناه باشه، معصیت باشه، غیبت باشه، بی‌عفتی باشه، اینجوری باشه، دلبستگی انسان به دنیا زیاد بشه، این که شد اون وقت میشه نکبت. این دیگه نه تنها مبارک نیست، برکتی نداشته، بلکه باعث بیچارگی انسان میشه. حالا حال شما این باشه که وقتی از این مرکب این جسم پیاده شدید در برزخ، خب این یه روز این ما رو پیاده میکنه دیگه، میگه دیگه تمام شد نوبت من، جناب روح بفرمایید پیاده بشید. این مرکب این طرف میمونه، راکب منتقل میشه. در اون لحظه که خواستید پیاده بشید، یه جوری اینجا زندگی کرده باشید که وقتی خواستید پیاده بشید اونجا برای شما باشه منزل مبارک و منزل مبارک باشه. انزلنی منزلا مبارکا، حضرت اینو میخوان، اونجا مبارک باشه. اون طرف مبارک باشه یعنی چی؟ یعنی من حشرم با دوستان تو باشه، در برزخ هم این ممکن، من نشست و برخواستم اونجا با دوستان تو باشه نه با دشمنان تو، من همسایه دوستان تو باشم، با شهدا هم نشین باشم. خب اون شهید سعید عزیز به این کمترین گفت که ما اینجا حلقاتی داریم، یه وقت عرض شد خدمتتون، گفت ما اینجا حلقاتی داریم، گفتم اونجا چه خبره؟ گفت ما اینجا گروه بندی شدیم، بعضی همون سرگروه آقای مطهریه، بعضی همون سرگروهش آقای بهشتیه، اینجوری اینجا تقسیم داریم گروه های ما و مشغولیم. حالا به چه ذکر و فکر و ارتقایی و من رو اونجا بهره مندن دیگه. این حیات برزخی که فرمودن که میشه حیات مرزوق، این درب بهم یرزقون، اون رزق اینجا با وسائط خودش جریان داره، اینجوریه دیگه بای سر بود. بعدم گفته بود که هر از چند گاهی هم ما رو میبرند به محضر سید و شهدا علیه السلام، ما شرفی ها میشه. خیلی این تعبیر عجیب، گفت وعده ی وصل تو کو، کسر جان برخیزم، به من وعده بدن من بیام به دیدن تو. بعد از اون میدیدین مثلا این شهدا، همین بچه های ما چه اشتیاقی داشتن برای این سفر، چه لحظه شماره‌ای داشتن، اون حالت سبک باری و اینا. خب این اگر یک چنین وعده وصالی بهش داده بشه، این دیگه معلومه این اشتیاق درش پیدا میشه. خب اون منزل چه منزل مبارکیه که تو وارد بشه حشرش با شهدا باشه، با صدیقین باشه، در همسایگی اهل بیت علیهم السلام باشه، ولو در یه فاصله های طولانی. حتی بعضی ها در فاصله های نزدیک مشرف میشن و هرچی این نسبت با اولیا قوی تر باشه، یعنی هرچی این جان با کیسه تر باشه، هرچی نورانی تر باشه. خب این اونجا نشست و برخواستش با اولیا بیشتر با این جوریه. یادتونه یه وقت در یه دعایی گفته شد، گفت عرضه می داره به ساحت قدس پرورگارم داره که این حال اهالی عصر غیبت مثل ما هست دیگه. میگه که به ساحت قدس ربوبی عرضه می داره که پرورگارم من اینجا نتونستم به منظر پیامبر اعظم برسم. خب انسان گاهی تو خاطر خودش میاره که مثلا سلمان چه عالمی داشت، ابوذر چه عالمی داشت، چه حالی داشتن اینا، اینا موفق میشدن شرفیاب بشن. یا تصور میکنید مثلا مقداد یا کمیل، خب کمیل موفق میشه خلوت امیرالمومنین رو درک کنه، گفت که حضرت بهش گفت کمیل بیا با هم بریم، خب دستشو گرفت برد تو خلوتگاه خودش، بعد اونجا باش درد دل کرد. فرمودی کمیل انا ها اونا لعلمن جمع، حیف که سینای امین پیدا نمیشه، موجی میزنه در سینه علی این علم، خب من حامل امین درش پیدا نمی کنم که تحویلش بده. درد علی تو این دنیا این بود دیگه. حالا یه کسی موفق میشه تو خلوت امیرالمومنین بره، مثلا به من و شما میگن حبه و نوف مثلا اینا سحر امیرالمومنین رو درک کردن. میدونید یعنی چی؟ سحر حضرت رو دیدن. تو در اون عالم خیال خودت چه حسی پیدا میکنی وقتی اینا رو میشنوی؟ بعد در اون دعا هست خطاب میکنه به پروردگار متعال، میگه خدای عزیز مهربون من تو این دنیا نتونستم ببینم، من امیرالمومنین رو ندیدم، من پیغمبر اکرم رو ندیدم، من حضرت رضا علیه السلام رو ندیدم. بعد بلافاصله میگی نکنه من از مصاحبت اونها در اون طرف محروم بشم که. خب به من شما وعده دادن، گفتن اینجا اگر ندیدی اما اهلیتش رو اگه پیدا کنی، درست لحظه ورود تو به برزخ میشه لحظه دیدارشون اونجا، همونجا، یعنی معاینت الموت، تا مرگ رو ملاقات کردی پرده کنار رفت، پرده رو که زدن کنار میبینی امیرالمومنین جلوت هست، اونجا همونجا با امیرالمومنین ملاقات میکنی. در برای بعضی شنیدید دیگه، برای بعضی همشون هستن، فداشون بشه. یعنی مؤمن تا چشمشو باز میکنه ببینه همه اولیا هستن در دربارش. چه ملاقاتیه این؟ این چه ملاقاتیه؟ خب این میشه مبارک دیگه، چه مرگ خوبیه این، این چه منزل مبارکیه، این قبر عجب مبارکه برای چنین شخص. من اصلا میگه رب انزلنی، اگر بناست امشب فردا هر ساعتی من از این مرکب پیاده بشم، منزلگاه من محل مور و ملخ و نمنم مار و عقرب گناه و غیبت و معصیت و بی‌عفتی و غفلت و اینو نباشه که، محل بیخبری هم نباشه، من وقتی پیاده شدم وارد بشم به یک چنین منزلگاه مبارکی. خب قرآن قرآن کریم، حشر با قرآن، انس با قرآن، این اثر رو داره که اونجا رو برای ما مبارک میکنه. بارک. و بارک لنا فی حلول دار البلا و طول المقامت بین اطباق الثرا. اینو برای من مبارک کن. وجعل القبور بعد فراق دنیا خیر منازلنا. و من یاد این شهدای عزیزمون میفتم که در اون تعبیر قرآن کریم هست، در قرآن دیگه، در سوره مبارکه یاسینه، که این گرامیان، این وجودهای مبارک نورانی، اینا چی میگن؟ اینا به شما ها نگاه میکنن، به رفقای خودشون نگاه میکنن، میگن که ای کاش، کاش میدونستید که اینجا چه خبره. میگن به رفقای خودشون، میگن این کاش میدونستید اینجا چه خبره، ما تو چه وضعیتی هستیم. یعنی دوست داریم که شما مثلا کندم شما با ما بودید. یعلمون منده اون، چون مربوط به همون مؤمن آل یاسین هست که زیر پالهش کردن، اینجوری شد دیگه. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. هم غفر لی هم جعلنی من المکرمین. این میشه مبارک دیگه. اینجوری خوش به حالشون. و افسح لنا برحمتک فی ضیق ملاحدنا. وقت این لحد، این لحد تنگ و تاریک و پر مخاطره برای ما گسترش پیدا بکنه، بزرگ میشه. بله، اون نور سید الشهدا علیه السلام چه بهشتی، چه وسعتی. اون نور صدیقه طاهره سلام الله علیه چه وسعتیه. از اینجا هم بلافاصله حضرت میبرن شما رو به منزلگاه قیامت. ولا تفزحنا. این ولا تفزحنا دیگه آخر مسئله است. ولا تفزحنا فی حاضر القیامه. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه. ولا تفزحنا فی حاضر القیامه به موبقات آثامنا. اینجور یعنی ما در قیامت یک شاهدان و حاضران محترمی اونجا حضور دارن. اینه دیگه. نگرانی انسان مؤمن اینه که نکنه من اونجا رسوا بشم. این گناهان و معصیت ها و اینا با من آمده باشه تا اونجا. اگر به اونجا بیاد اونجای رسوایی هست. این ولا تفزحنا در قرآن کریم تعبیر خزلان هم راجبش آمده. این خزلان همینه، این رسوایی اونجاست. ولا تفزحنا فی حاضر القیامت، در برابر اون حضار محترم و مکرم من رسوا نشم، من آبروم نرم. این موبقات آثام، این گناهانی که دیگه پوسونده، پوکونده، سیاه کرده، کثیف کرده، تاریک کرده، خب اینا افتضاح دیگه. اونجا من برام اون رسوایی پیش نیاد. خیلی خوب باشه بقیه مطلب. این هنر قرآن کریمه. که روح شما رو و جان شما رو و فکر شما رو به تفصیلی که گذشت مبارک قرار میده. وقتی این مبارک شد، وقت منزلگاهش میشه منزلگاه مبارک. چه در برزخ چه در قیامت که من مرحله بعدی سالا اگر عمری بود در جلسه آینده که ظاهرن میشه اگر عمری باشه 20 فروردین میشه دیگه، یعنی میریم سال 97. بله جانم، سرعت با سرعت داریم میریم، به چه سرعتی داریم میریم، خودمونم حواسمون نیست. بعضیا یه شوقی دارن که وارد سال بعد بشن، حواسشون نیستش که چه اشتباهی دارن مرتکب میشن. بله، به هر حال این جلسه آینده، چون هفته آینده دیگه یه مقدار به نظرم شلوغه و شب 29 میشه، یه مقدار شما هم به زحمت میفتید هفته بعدش هم که دیگه میره در همون فضای تعطیلی رو، بعدش هم که میشه نسیم که 13 فروردین که باز همینجور دیگه، اگر عمری بود و توفیقی انشالله قرار ما میشه 20 فروردین. وقت 20 فروردین فکر میکنم ساعت مثلا 6 باید ما، وقت 6 میشه قبل از، بله 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 میشه قبل از اون وقت دیگه چاره هم نیست دیگه، باید بیمه مدار این طرف تر که شبای مدار کوتاه میشه، خیلی دیر وقت نشه. بله انشالله عمری بود که پس زیارتتون میکنید انشالله. این آیاتی هم که آقای زمانیم شب خوندن خیلی انتخابشون انتخاب زیبایی بود، گفتم که دوستان داشته باشن این آیات رو، مربوط به همین بهاره دیگه. بله سوره مبارکه جاثیه است که بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للموقنین للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابتن آیات لقوم یوقنون. از اینجا به بعدش آیات بهاره و اختلاف لیل و نهاره، این شب و روز میشه، این شب و روز میشه تا اینکه روزا بلند میشن، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. این یولج النهار فی اللیل یعنی شما وارد میشید به بهار، میبینید الان روزا داره طولانی میشه، شبا کوتاه میشه، به این ترتیب دیگه زمین حزش از گرمای خورشید بیشتر میشه وقتی یولج النهار فی اللیل میشه، حز زمین بیشتر میشه و گرمتر میشه و بهار میشه دیگه، بعدم که دیگه تابستان میشه. این اختلاف لیل و نهار. و ما انزل الله من السماء من رزق، این رزق همون ماه که در آیات دیگه تعبیر شده به ما، اونم تازه ما ان مبارکن، یا آب پربرکتی نازل میشه از آسمان و نتیجهش چی میشه؟ فاحیا به الارض بعد موتها، این زمین بعد از اون افسردگی و فسردگی و موت خلاصه زمستانیش این بیدار میشه و زنده میشه. البته نمیفهمد زمین زنده میشه، میگه خدای متعال زندهش میکنه، احیا به الارض. این قشنگه ها، این خیلی دلپذیره که انسان محیی رو ببینه، و الا زمین رو دیدن که فایده نداره، محیی رو ببینی در این تجلی، تجلی بهاری. فا احیا به الارض بعد موتها، اینجا یه جلوه ویژه هم داره که این روزا مشاهده میکنید دیگه، این روزا و شبها، و تصریف ریاح، این نسیم بهاریه، این باد بهار، این تصریف ریاح آیات لقوم یعقلون، برای اون کسایی که بله فکرشون رو فعال میکنن، عقلشون رو به میدان میارن، بله ملاقات عاقلانه دارن با بهار. اونایی که ملاقاتشون ملاقات عاقلانه است، اینا نصیب ویژه دارن از این آیات. اینجا چیزی که هوش از سر انسان میبره رفقا اینه، ببینید چقدر قشنگه، تلکه ها، تلکه آیات الله نتلوها علیک بالحق. این تلکه هم اشاره به این کتاب من الله العزیز الحکیم، همین آیات قرآنی است، بله، هم تلکه اشاره است به اون آیات تکوینیه که در این آیات معرفی شدن. یکیش همین آیه بهاره، تلکه، این تصریف ریاح و اختلاف لیل و نهار، اینا هم تلکه است برای اون کسی اهل عقل باشه، چون این در واقع جلوه های ربوبی، جلوات ربانی است. این نبیه. پس ملاحظه فرمودید، تلکه آیات الله نتلوها علیک بالحق، آیه بهار هم بر ما تلاوت شده. اگر گوش هوشتون و گوش عقلتون باز باشه تلاوت شده، میشنوید، اون باید فعال باشه. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، بله دیگه از این که بگذاریم چه خبره تو این عالم، چه چیز تازه‌ای، دقت کنید چه قشنگه، فبأی حدیث، از این که بگذاریم تو این عالم دیگه چه چیز تازه‌ای هست برای شما، چه خبر تازه‌ای هست؟ چه خبر تازه‌ای نیست. اینه میگه، یعنی بعد از قرآن دیگه هیچ خبری نیست، همش اینه، همش همه اون. یادتونه کلمه حدیث رو در همین کلمات صحیفه مبارکه راجب قرآن کریم راجبه صحبت کردیم. خب امیدوارم انشالله پس اینو مراجعه کنید، آیات اوائل سوره مبارکه جاسیه، خیلی دلنشین، و اینم هدیه بله مشترک ما و این آقای زمانی که این تلاوت خیلی دلنشینه اول جلسه رو داشت، ایدی ما برای شما دیگه، قبل از اینکه نوروز بشه براتون نوروز شد دیگه، الحمدلله انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار قسمت میدیم به حق حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها و پدر ارجمندشون و همسر عالی قدرشون و فرزندان عزیزشون و به حق القرآن و به حقیقت قرآن، تو رو قسمت میدیم همه این دعای 42 و دعاهای قبلش و دعاهای بعدش رو درباره همه ما مستجاب بفرما. ما رو برای ورود به بهار و بهار، بهار دومش یعنی رجب، بله یعنی رجب المرجب، یعنی شعبان المعظم، یعنی رمضان المبارک، یعنی اون سه ماهی که فصل بهار اصلیه، ما رو برای ورود به هم بهار طبیعت با برداشت‌های عالی، هم بهار معنویت، این ماه‌های پرنور پیش رو آماده بفرما. کشور ما، ملت ما، رهبر عزیز و عالی قدر ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. اون سه روز افسون با قرآن کریم رو چه در سال جاری چه در سال آینده بیش از پیش نصیب ما بفرما. توفیق تحصیل تقوای روز افسون به همه ما کرامت بفرما. ارواح گذشتگان ما، کسانی که ساکنان برزخند، از مؤمنین و مؤمنات، از دوستداران امیرالمؤمنین در سراسر عالم که درگذشتند، در حیات برزخیشون هستند، تو رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد، مخصوصا اونایی که به گردن جمع حاضر حقی دارن از گذشتگانمون، همشون رو از عنایات پیامبر و اولیاء خودت صلوات الله و سلام علیه اجمعین بهره مند کن، از مغفرت و رحمت خودت اونا رو بهره مند کن، سفر آخرت رو بر ما آسان قرار بده، به برکت قرآن دنیای ما، برزخ ما، قیامت ما رو آباد بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، شهدا، ارواح مطهرشون، امام راحل عظیمشان، روح منورش رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. سعادت شهادت رو روزی ما قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. توفیق رسیدن به ایام اون حضرت رو و حضور در رکاب اون حضرت رو و خدمت در دولت اون حضرت رو نصیب ما بفرما. رهبر عظیم الشأن ما و ارادتمندان اون بزرگوار رو به مقاصد عالیشون برسون. دشمنان، خائنین، از رئیس شیاطین آمریکای جهانخوار تا دست نشانده های منطقه‌ایش و تا خائنین داخلی رو، همه رو به فرعون و به ابوجهل و ابولهب و اینا ملحق بفرما، برای برآورده شدن این دعاها و دعاهایی که نگفتیم، خواستهایی که در دل شماست، مثل اینکه جوانامون، آقایون همسرای خوب میخوان، بچه های سالم و سالم میخوان، خانوم ها همینجور، جوان های عزیزی که در مجلس ما هستن، انشالله زندگیشون زندگی قرین خوشبختی باشه. به زودی یه صلوات بفرستید.